السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا و مولى الكونين ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن ابي طالب واللعن الدائم على أعدائهم بمخالفيهم بمعانديهم ومنكر فضائلهم بمناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. استدعا دارم از همه عزیزان هم خواهران هم برادران هم کسانی که تو حسینیه هستند کسانی که بیرون هستند همه به نیت فرج حضرت ولی عصر و به حالت تضرع دستا رو بالا بیارن و برای سلامتی حضرت ولی عصر همه با هم دعا کنیم. اللهم الحجة ابن الحسن وعلى آبائه في هذه الساعة فزا ودليلا بينا وتمتعه فيها تبيلا هم با هم يا صاحب الزمان الغوث والأمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. یکی از مقامات بسیار بالا و والا که همه ما همه تلاش هایی رو که داریم میکنیم باید برای رسیدن به اون مقام باشد و الا آب در هاونگ کوبیدن است. هر کاری که داریم میکنیم اگر به اون مقام نرسیم انگار هیچ کاری نکردیم. اعمال ما یه جسم بدون روح است، یه ماکتی بیشتر نیست. اینی که شما الان زحمت میکشی عبادتت رو انجام میدی کارهات رو انجام میدی آمدی در هیئت هر که هر کاری انجام میده اگه غایتش رسیدن به اون مقام نباشه دوزار نمیارزه، اصلا فایده ای نداره، به کمال نرسیده. اون چیست اون مقام که ما باید بهش برسیم؟ اون مقام معیت هست. یعنی ما برسیم به این مقام که همراه باشیم با امام زمان، همراه باشیم با حجت خدا، با اهل بیت. و اینم فرمان الهی است. من فرمان رو بخوانم. قبلا هم حضرتون عرض کردیم 89 مرتبه در قرآن آیه یا ایها الذین آمنو است و اونم معلومه که خطابش علی و شیعیان علی هستند. ادب هم در قرائت این آیات این است که وقتی گفتن یا ایها الذین آمنو در جواب خدا بگیم لبیک اللهم لبیک. خدا ما رو با نهایت ادب و تشریفات صدا زده، اقتضا میکنه که ما جوابش رو بدیم. یکی از اون 89 آیه این است که من یا ایها الذین آمنوش رو میگم، شما هم لبیک اللهم لبیکش رو و هم بلند میگید تا من آیه رو بخونم. یا ایها الذین آمنو بلند و یک صدا و یک دل قشنگ جواب بدید. یا ایها الذین آمنو خدا در این آیه دو تا فرمان صادر کرده. یک، اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه کنید. دو، و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید، معیت با صادقین. صادقین چی هستن؟ در ذیل آیه روایات متعدد آمده است که صادقین مقصود 14 معصوم هستند. صادقین ائمه ما هستند که قرآن اینجا فرمان داده تقوا داشته باشید و کونوا مع الصادقین، همیشه هم باید باشید با صادقین. حالا این معیت با امام یعنی چی؟ معیت زمانی است یا معیت مکانی است؟ یعنی مثلا ما در عصر فلان امام باشیم در فلان زمان، یا در فلان مکان با امام بوده باشیم، این مقصود؟ قطعا این نیست، قطعا این نیست. چون ماها الان زمان پیغمبر نیستیم، اما میتونیم به مقام معیت به پیغمبر برسیم. یه عده هم زمان پیغمبر بودند اما به مقام معیت نرسیدند. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. پس این موقعیت، موقعیت مکانی و زمانی به معنای این که هم عصر بودن، اینم نیست. آیا معیت، معیت ظاهری هست؟ یعنی یک کسی دوشا دوش امام باشه این به مقام معیت رسیده؟ نه، شما ممکنه تو خانه امام هم باشی ولی به مقام معیت نرسی. ولی ممکنه فرسنگ ها فاصله باشه و زمان ها. و بعضی از همسران انبیا بودن که اینا آدم های درستی نبودن، آیا به مقام معیت رسیده بودن؟ اینه که قرآن امرأه نوح رو مثال میزنه و امرأه لوط رو، خب اینا خیانت کردن، خیانتشون هم دهن لقیشون بود، اسرار درون خانه انبیا رو بیرون میبردن. اینه به مقام. بعضی از همسران پیغمبر ما آیا به مقام معیت رسیده بودن؟ نرسیده بودن، با اینکه در یه خانواده، یعنی در بحث به ظاهر زیر سقف هم زندگی میکردن. امام مصطفی علیه السلام همینطور، از جواد الائمه هم همینطوری. پس مقصود اینها نیست که این معیت، معیت ظاهری باشد. معیت، معیت باطنی است. آیا این معیت فقط در دنیاست یا آخرت؟ دنیا اصلا ظرفش این نیست یا نه؟ نه خیر، هم در دنیاست هم در آخرت است. ما در زیارت عاشورا چی میخونیم؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این داریم طلب میکنیم دیگه. مقام معیت هم در دنیا هم در آخرت. اونی که در دنیا با امام حسینه، در آخرت هم با امام حسینه. اونی که اینجا کاری نداره اونجا هم قطعا کاری نداره. چرا فرمودن دنیا متجر اولیاء الله است؟ دنیا محل تجارت اولیاء الهی است. از دنیا سوق المؤمن، دنیا بازار مؤمنه، مزرعه آخرته، چون در اینجا اگر رسید به یه مقام معیت، اونجا هم به این مقام معیت میرسه. اگر ما تلاش کنیم و نرسیم، همراهی با امام رو، کارهای ما بیفایده است، ابتره. یا در یک بخشی همراه باشیم، در بخش دیگر نباشیم، اینم معیت صدق نمی کنه. این که ما بعضی ظرفای امام رو قبول بکنیم، بعضی ظرفای امام رو قبول نکنیم، اینجا معیت حاصل نمیشه. چون اول شرط معیت اینه که شما اطاعت بکنی. اگر اطاعت نکنی دروغ داری میگی. بارها عرض کردم مثل یک کسی که قربون صدقه پدر مادرش بره، به علای قربون دورت بگردم فدات بشم، تو بهترین پدری، تو بهترین مادری، هی حرف بزنه، بعد بابایه بگی خب یه برو فلان کار انجام بده، بگی برو بابا من فقط مرد قربون صدقه هستم، اما اینکه دوتا نون بگیرم یا حرف گوش بکنم چنین چیزی نیست. این مقام معیته که اطاعت بکنی من جمیع جهات از امام. الان من خواهش میکنم شمایی که دارید میشنوید، بله الانسان علا نفسهی بصیره، هر کی خودش رو بهتر میشناسه. نه شما میدونید من کیم، نه من میدونم شما کی هست. شما اگر بدونید من کی هستم، ذره ای نه پای منبرم میشینید نه به حرفم گوش میدید. خدا ستار عیبها رو پوشونده، یا من ظهر الجمیل و ستر القبیح. پس خودمون بهتر میدونیم، هر کی با خودش فکر بکنه آیا به مقام معیت با امام رسیده یا نرسید. من الان موانعش رو بگم، همه ما میدونیم موانعی که ما داریم و نمیتونیم به این مقامات برسیم چی هست. چون بله انسان الان نفسهی بصیره، ولی میتونیم الان فکر بکنیم گیر کار ما چیه. اگر کسی نمیداند گیر کارش کجاست، چون قرآن میگه بله الانسان علا نفسهی بصیره، اگر نمیتونه تشخیص بده احتمال داره که از دایره انسانیت خارج شده باشه. پس خودمون رو گول نزنیم، موانعمون رو پیدا کنیم. حالا اونه هم که رسیدن به مقام معیت، باید این مقام معیت رو حفظ بکنن، استقامت. خیلی ها بودن این مقامات رو داشتن اما نتونستن حفظ بکنن. ما کم ندیدیم بعضیا درجاتی رو هم طی کرده بودن، در محضرشون بعضیا رشد کرده بودن اما بعدن منحرف شدن. ما کم هم نداشتیم، یعنی نتونستن استقامت بکنن. ان الذين امنوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت خیلی مهمه، انسان بمونه. بعضی واقعا رسیدن به مقام معیت. شلمقانی وکیل امام بود، هم امام عسکری هم حضرت ولی عصر، اما آیا استقامت کرد در این وکالت؟ نمون، بر علیه امام حرف زد، اموال رو بالا کشید. تو ایامی که هر کسی نمیتوانست امام عسکری رو ملاقات بکنه، حضرت ولی عصر رو ملاقات بکنه، شلمقانی انجام میداد، مورد لعن قرار گرفت، طردش کردن. اصلا از این بالاتر داریم که شیطان می نشست روی منبر و توحید درس می داد، ملائکه درس خداشناسیشون رو از ابلیس می گرفتند. صبحه او پاره شد، فرشتگان سبقت می گرفتند برای برداشتن این دانه ها. اما چی شد؟ استقامت خیلی مهم. استاد اخلاق بوده، عارف بوده، خیلی روحی انقلابیگریشون رو از ایشون داشتن، بیان فلان، یهو کار رسیده به جایی که الان میشینه فرانسه و امثال هم حرف زشت میزنه. میخوای کسی رو نقد بکنی، مؤدبانه نقد بکن. آیا جریانی مشکل داری؟ توهین نکن. به اونی که تندیس اخلاق بود حالا شده چیز ضد اخلاق. یکی میگیم خدا رو شکر کنیم باز بر ما منت گذاشت که امسال هم بیاییم برای امام حسین گریه کنیم. واقعا الحمدلله میشد نیایی، مگر ریزش کم داریم؟ همچنان که رویش هم داریم. یا خدا کنه ما هیچ وقت جز ریزش ها نباشیم. ما خیلی رو میشناختیم، برای امام حسین خرج میکردن، گریه میکردن، سینه میزدن، پیاده روی ها. حالا الان که میگی بابا برید پی کار توی حرفا چی چیه؟ آدم میگه خدایا مگه میشه چنین چیزی؟ هیچ کس هم تضمینی نیست. شما یکیتون بلند شید بگه من یه ضمانت نامه ای دارم که با اون ضمانت نامه تا آخر سر سالم به گور میبرم. چنین چیزی نیست، چون بعضیا تا ظهر عاشورا با امام حسین بودن، ظهر ول کردن رفتن. میدونید تا ظهر عاشورا با امام بودن یعنی چی؟ یعنی شهادت خیلی از اصحاب رو هم اینا دیدن، ول کردن و رفتن. نگران این موضوع باید باشیم. چجور یک کشاورز محصولی که به دست میاره، یه تاجر انباری که داره، تجارت خونش هست، حواسش هست که از دست نره؟ ما هم باید حواسمون جمع باشه که اینا رو جمع میکنیم آخر کار به بادش ندیم. ممکنه واقعا بعضی رسیده باشن به مقام معیت، با امام هم بودن. زبیر همینطوره. چقدر شما رو منبر شنیدید زبیر و امیرالمومنین پسر دایی پسر عمه هستن. زبیر کسی است که اون وقتی که امیرالمومنین با بعضی از خواص جلسه گرفته بودن بعد از شهادت پیغمبر، زبیر هم اونجا بود. وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها در بعضی از نقل ها داره یکی از کسانی که ناظر به اون وصیت نامه بوده یا به نوعی وصی بوده زبیر بوده. وقتی در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آتیش زدن و آمدن در اون کوچه اون جسارت ها رو کردن، یکی از کسانی که شمشیر کشید و دفاع کرد از امیرالمومنین و حضرت زهرا زبیر بوده. اما کار به کجا رسید؟ حالا هر کی یه پاشنه آشیلی داره. فرمودن زبیر با ما اهل بیت بود تا کی؟ تا وقتی پسرش عبدالله ابن زبیر. بعضیا بچه هاشون بیچارشون کردن، بعضیا پولشون، بعضیا قدرتشون، بعضیا خانوادهشون. شما بیا تو هیئت بشین، دادم بزن، گریم بکن، زجم بزن، بعد برو خونه به پدر و مادرت بی احترامی کن. اگرم رسیده باشی به مقام معیت بیرونت میکنن. بعدم برو اونجا با همسرت اوقات تلخی بکن، فرقی نداره چه زن چه مرد. طور نیست که خیلی ساده باشه. که میگه مراقبه و مواظبت همیناست، یعنی این توجه ها رو ما باید داشته باشیم که در اثر مراقبه حال ما عوض میشه. الان به ما میگن که ما از قبل از محرم یک سوالات ثابت همینه میپرسن که آقا چه کنیم حالمون خوب بشه، محرم پر از سوز و گداز و اشک و آهی داشته باشیم، یه محرم متفاوت داشته باشیم. خیال میکنن که یه قرصی به اینا بدی یا یه ذکری بدی تموم شد، حالشون عوض میشه. و یه مقدماتی داره اگر ذکری هم داده میشود. مهمترینش مراقبه هست، باید مراقبه کرد. چرا در لسان عرفا و اولیاء الهی و ادیبان ما وقتی شعر می سرایند یا تو آثارشون میارن، وقتی میخوان به استعاره و کنایه سخن بگن، وقتی سخن از می به میان میارن، تعبیرش چی هست؟ معنای می در این اشعار که آمده مراقبه هست. چرا؟ می خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه شما رو منقطع میکنه از دنیا و اطراف، از غیر، همه چیز. مراقبه هم همینطوریه، شما رو منقطع میکنه، حالت رو عوض میکنه. شما وقتی محرم نیاز داری به چشمت که گریه بکنه، خب باید مواظبت بکنی به چشمت. بعد نهی بگی چشم من خوش شد، نمیتونم برای امام حسین گریه کنم. اونی که داد میزنه سر زن و بچهش، سر پدر و مادرش، این نمیتونه تو روزه زجیه بزنه، داد بزنه. اگرم بزنه فایده ای نداره، که انعن کر الاسوات لصوت الحمیر. دیدی بعضیاتون راحت گریه میکنید، راحت زجه میزنید؟ یا اثر یه مراقبه هایی بوده که اینجا خودش رو نشون داده. آیه بخونم برای شما. و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت بکنه از خدا و رسول. شاید بد باشه گفتنه، چون من عادت دارم خوبی ها رو بگم، خیلی اهلش نیستم، اما گاهی میبینی در جلسات از ما مثلا میان سوال میپرسن، میگم گره کار تو اینه که نماز تو اول وقت بخونی، میگم من اصلا نماز نمیخونم. میگم اینجا چی کار میکنی؟ خودت رو داری گول میزنی. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. نتیجه اطاعت از خدا و رسول این مقام معیته. با کیا؟ نبیین، با صدیقین، که صدیقین امام صدیقین و سید صدیقین و صدیق اعظم امیر المومنین است، یعنی مقام میت و امیر المومنین و شهدا و صالحین. یه جهدی کنیم، زحمتی بکشیم به این مقام میت برسیم. الان امام زمان ما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ما نسبتمون با امام زمان چیه؟ میزان قربمون نسبت به امام زمان چیه؟ کجاست؟ توی مقام معیت به کجاش رسیدیم؟ یعنی محرم فصل این درگیری های ذهنی است. یعنی دیشب بود عرض کردم یا صبح بود که بریر شب عاشورا که امام حسین فرمود هر کی بخواد بره بره، بریر اومد گفت آقا کجا بریم؟ کجا بریم؟ بعد یه جمله‌ای داره، میگه منت گذاشتید بر ما که ما در راه شما کشته بشیم. آقا منت میپذیره، منت سر امام حسین نداره. جایگاه خودمون رو پیدا کنیم، درگیری ذهنی برای خودمون ایجاد بکنیم. اگه میخوایم به مقام معیت برسیم، راهش اینه، اطاعت هست به نحو کاملش هست. پشت سر اونها راه رفتن و قدم زدن و طی طریق کردن هست. گناه مانع هست که ما به مقام معیت برسیم. اگر از این حجابای ابتدایی گذشتیم، بعد حالا فهمیدی که یه حسینی هست و باید همراهیش بکنی. بدونی راهش چیه؟ خودش فرمود من کان بازلن فینا، یا من کان بازلن فینا. هر که میخواد با ما باشه و هر که آماده است که بذل بکنه، ببخشه، بگذره، کجا؟ محجته، خونش رو، اونم تو زخون قلبش رو بذل بکنه. نه حالا اتفاقی افتاد و شما هم رفتی، نه، یعنی با عشق حاضر بذل بکنه، بیاد فلیر حل معنا به همراه ما باشه. یعنی زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کن که شد کشته او نیک سر انجامی داشت. اگه اهل بذلی، اونم برای اونها، اونم از خونت یعنی تمام وجودت بگذری، بعد برو. ما گاهی حاضر نیستیم برای امام حسین علیه السلام از یه چیزهای بسیار عادی بگذریم، خیلی عادی، اما بعضی ها نه، تمام وجودشون متعلق به سید الشهدا علیه السلام است. اصلا او بدون امام حسین نمیتونه نفس بکشه. محور کاراش اهل بیت و امام حسین علیه السلام هستن. خب این معلومه که به مقام معیت میرسه. اهل بذل بودن هم اینم یه راهش. یه راه دیگری هم هست، ساده هست در یه نظر، دشوار است از یک نظر دیگری، که اگر کسی این راه رو بره او هم به مقصد میرسه و مقام معیت میرسه، که مهیاس برای هممون. بارها هممون این راه رو رفتیم، اگه حال خوشی هم داریم، اگه تا اسم امام حسین میاد منقلب میشیم، اگر دل در گرو امام حسین و زیارتش داریم، مال همینه. و الان تمام شماهایی که دارید صدای من رو میشنوید، برای این یک دلیل مشترک همه آمدیم اینجا. این راه از یه نظر راحته، از یه نظرهای دیگری سخته، ولی برای من و شما راحته این کار. اونم راه بکا و گریه برای امام حسین علیه السلام است، که فرمون هر کی برای امام حسین گریه کنه، و کان معنا فی الجنه، و کان معنا فی درجات الاولا، یعنی به مقام معیت میرسی، اونی که در بهشت با اهل بیت قطعا توی دنیا هم هست. گریه برای امام حسین علیه السلام به یه حسب راحته، چون تا ما میشنویم یه حسینی است با این مشخصات، گریمون میگیره. تا به ما میگن صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، اشکمون جاری میشه. این میشه چی؟ کان معنا فی الجنه. اصلا گاهی میگن من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. یا ابا عبدالله، خیلی همون این حرف رو به حقیقت میگیم، راست میگیم، که ما منتظریم اصلا امشب اینا اومدن فقط گریه کنن، دنبال یه بهانن، یه چیزی بگن گریه کنن. کاری هم ندارن شب چندومه، اینا میگن شب آخر عمر ماست. هر وقت گریه میکنی خیال کن گریه آخر عمرته، یعنی بعدش دیگه فرصتی نیست برای امام حسین گریه کنی. و چجوری گریه میکنی؟ بذار من یه جمله روزه براتون بخونم. فردا روز ورود اهل بیت به کربلا است. هر کدوم با یه زاویه خاصی وارد کربلا شدن اون روز. مثلا اون داره که ام کلثوم آمد پیش امام حسین، گفت داداش نمیدونم چیه، از لحظه ای که وارد این سرزمین شدیم غم تمام دنیا رو دل من نشسته. اسبا هم فهمیدن اینجا فرق داره، 6 تا اسب امام حسین عوض کرد، حرکت نکردن، فهمیدن که این زمین زمین دیگری است. اللهم انی اعوذ بك من الكرب والبلاء. ولی امشب میخوام روزم این باشه، یه نفر دوبار وارد کربلا شد، دوبارش هم خیلی متفاوت بود. بار اولش این است، زینب کبرا است. میدونی زینب کبرا چجوری وارد شد؟ اینقدر این بانو با جلالت بود، اینقدر با عظمت بود و همه میدونستن که نقش محوری داره، لذا همه چیزش باید با آداب و تشریفات باشه. وقتی میخواد از مرکب پیاده بشه، قاسم ابن الحسن مرکب رو گرفته، علی اکبر بازوی عمش رو گرفته، قمر بنی هاشم زانو رو پله قرار داده که بیاد وارد زمین کربلا بشود. من دیگه خارج شدنش رو نمیخوام بگم. یه بار دیگرم زینب وارد شد، اما میدونید چجوری؟ اونم روز اربعین بود. روایت میگه زینب خودش رو از اسب زمین انداخت، یعنی از مرکب ها افتاد روی زمین. رفقا زینب کبرا دو بار گریبان چاک زده، دو بار. یه بار وقتی بود که دید چوب رو گرفته داره به لب و دندان عباب، یه بار هم وقتی بود که وارد کربلا شده برای اربعین، خودش رو انداخت زمین، همه کنار رفتن، دید رو قبر نوشته هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. اینجا زینب کبرا هم گریبان چاک زد، دارد که کنار قبر حسین بیهوش شد. رحم الله من نادا یا حسین.